اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهری. الله علی اعضاه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الان داشتم نگاه میکردم یه چیزی نمیدونم دو سه روز قبل این رو گفتم یا نگفتم، در مورد بکر ابن حبیب و بکر ابن محمد ابن حبیب نگفتم. اون روایت بکر ابن حبیب یه چیزی یادم رفت اونجا در موردش بگم. روایت بکر ابن حبیب در روضة المتقین در مجموع الفائدة و البرهان جلد 10 صفحه 232 یک عبارتی داره در مورد بکر ابن حبیب، اون رو باید که چند روز قبل خوندم. الا ان بکر ابن حبیب غیر معلوم الحال لانه غیر مذکور الا ان یکون ابن محمد ابن حبیب فیکون صحیحا. یه همچه عبارتی تو مجموع الفائدة و البرهان جلد 10 صفحه 232 وارد شده. بله، جلد 233 عرض کنم خدمت شما. بعد از این که تیزا رو ما اینک بزنیم کلمات درست دو سه رو خیلی جا آدم باید نزدیک بشه دقیقا بینه دو سه. این که ایشون فرمودن بکر ابن حبیب، مگر بکر ابن محمد ابن حبیب باشه؟ ما بکر ابن محمد ابن حبیب در رجال نجاشی وارد شده و عبارتی در موردش هست که از اون عبارت توثیق در میاد و ابن داوود هم از نجاشی توثیق رو نقل کرده، ظاهرا برداشت کرده این عبارت. عبارتش این هست: بکر ابن محمد ابن حبیب ابن بقیه ابو عثمان المازنی کان سید اهل العلم به نحو و الغریبه و اللغه و بالبصره و مقدمته مشهورتون به ذالک. و این ولو اصل مطلبش در مورد نحو و چیز ادبیه، ولی خب کسی هست که سید اهل لغت حساب شده امثال اینا. یه سری امور تتبعی هم در موردش مطرح هست و اینجور اشخاص اگر به ساقت نداشته باشن این تعبیرات در موردشون درست نیست. شاید رو همین جهت مرحوم ابن داوود از نجاشی توثیق این شخص رو نقل کرده. اینا هست، ولی عمده مطلب اینه که این شخص هیچ ربطی به بکر ابن حبیب قطعا نداره. مازنی خود همین نجاشی میگه که مات ابو عثمان بکر ابن محمد رحمه الله سنه 248. اون بکر ابن حبیبی که ما روایت رو داشتیم از امام صادق علیه السلام روایت میکنه، امام صادق 148 از دنیا رفته، مازنی خیلی طبقش متأخر است از بکر ابن حبیب مورد بحث. اینه که اون عبارت اصلا ربطی به این بحث ها نداره، یه نوع غفلتی شده از اینکه طبقش اصلا سازگاری نداره. بکر ابن حبیب توثیق نداره، همون بحثی که قبلا هم گفتیم توثیق نداره در موردش هست. خب اما این بحثی که دیروز شروع کردیم در مورد روایت هایی که در باب ودعی هست، خب دو تا روایت داشتیم، قرار شد دو تا روایت باشه نه سه تا روایت. یکی روایت حبیب خصعمی بود و یکی روایت عرض کنم خدمت شما روایت علی ابن جعفر. در روایت حبیب خصعمی قید احتیاج هم ذکر نشده، به طور مطلق میگه که کسی که ودعی هست میتونه مال ودیعه رو کنه اقتراض کنه، قرض برداره و به ذمه بگیره که بعداً به شرط اینکه چیز داشته باشه، ملی باشه، حالا با توضیحی که در مورد ملی یا خودش ملی باشه یا کفیلش و اون ضامنش ملی باشه، همین مقدار که زمینه از بین رفتن این مال طرف نه، از همین مقدار کافی هست برای اینکه بتواند این مال رو برداره. خب حالا صحبت سر این هست که آیا این روایت مستابه هست یا اعراض ازش شده. مرحوم ابن ادریس در ذیل این روایت عبارتی داره، مرحوم ابن ادریس دو تا روایت رو نقل کرده، البته یک کمی هم با هم دیگه فاصله دارن، با یه فاصله. یه روایتش در مورد این هست که کسی که کنم خدمت شما استفاده از سأل تو ان رجل دست شما در نکنه یکون له الغنم یقتا من علیاتا و یحیا ایس له له ان ینتف و یما قطع قال نعم یذیبها و یستجوبها و لا یکلها و لا یبیعها. در واقع در از میته داره استفاده میکنه برای اسراج، آیا میتونه برای افراج از میته استفاده کنه؟ این یه روایت، دیگه روایت همین روایت مورد بحث ما هست. قال و سألت عن رجل كانت عنده ودیعة لرجل فاحتاج الیها هل یسلح له ان یأخذ منها و هو مجمع على ان یردها بغیر اذن صاحبها. قال اذا كان عنده وفاء فلا بأس بأن یأخذ و یرد. بعد اینجا ذیل شده، قال محمد بن ادریس لا يلتفت الى هذا الحديث ولا الى الحديث الذي قبله یا قبله به حدیثن، یک کلمه به حدیثن تو بعضی نسخ هست ولی نسخ نیست، و تعبیر میکنه لأنهما وردا فی نوادر الاخبار و الادلتو به خلافه ما و هو ان الاجماع منعقد و نلا تحریم المیته و التصرف فیها به کل حال الا اکل حال المفتر غیر الباقی و العادی و کذالک. اون در مورد روایت اول، و کذالک الاجماع منعقد علی تحریم التصرف فی الودیعه به غیر اذن مالکها فلا یرجع اما یقتضیه العلم الا ما یقتضیه الظن. و بعد هذا فاخبار الاحاد لا یجوز العمل بها علی کل حال فی الشرعیات علی ما بیناه. ایشون یه تعبیری کرده که لأنهما وردا فی نوادر الاخبار. وردا فی نوادر الاخبار این یعنی چی وردا؟ من حدس میزنم که ایشون این کتاب جامعه بزنتی نقل کرده، یا مثلا غفلت کرده، یا جامعه بزنتی رو همون نوادر بزنتی میدانسته. البته بعدا از نوادر بزنتی هم نقل کرده، قبل از نوادر بزنتی هم نقل کرده، ولی مثلا غفلت کرده که اینو در از جامعه بزنتی نقل میکنه نه نوادر بزنتی، یا مثلا عقیدش این بوده جامعه بزنتی نوادر، چون عرض کنم خدمت شما چیه؟ نه اسم نه نمیخوام بگم، حالا اجازه بدید. یک احتمال دیگه هم هست فی نواده الاخبار، مرادش اینه که در واقع این جزء اخبار شازده است، که نه هاذه الاخبار شازده، نمیخواد بگه که در یک باب خاصی وارد شده. مرحوم شیخ مفید در بحث رؤیت هلال در رساله عددیه اونجا یه عبارتی داره، میگه که روایت های داله بر عدد، داله بر این که ماه رمضان 30 روز است، این روایت ها قابل عمل نیست. و هیه مثبتتون فی ابواب النوادر و النوادر هیه التی لا عمل علیها. یه عبارت در کتاب رساله عددیه شیخ مفید هست. حالا این عبارت نواده الاخبار آیا همون عبارت شیخ مفید رو میخواد بگه، یا میخواد بگه خبر شازیه، خبر نادریه، چی میخواد بگه؟ قد عبارت ابهام داره. اگر ناظر به اون بحث شیخ مفید باشه، ما بحث شیخ مفید رو کردیم در مورد اینکه نوادر با ابواب نوادر به چش نحوز مفصل تو همین بحث بود یا بحث عده بود، مفصل بحثش رو دنبال کردیم که نوادر آیا به چه معناست. اما اگر به معنای شاز بودن باشه و امثال اینها، این میخواد بگه خلاف قاعده است، خلاف قاعده است، ولی ادلت به خلافه ما در واقع تأکید نواده الاخباره، چیز جدیدی نیست، که نمیخواد بگه که این یک مطلب شاز نادری هست که خلاف ادله است و خلاف قواعد است و امثال اینها، این رو میخواد بیان کنه. علی تقدیر مرحوم ابن ادریس اینجا دو تا اشکال در واقع مطرح میکنه. یک اشکال اینی که اجماع بر این هست که در مال غیر نمیشه بدون اجازش تصرف کرد، بنابراین که این خلاف اجماع هست. خب این اجماع بر یک قاعده کلیه است، این که در مال نمیشه تصرف کرد، بله به نحو کلی مطلب درسته، ولی خب یه سری موارد استثنایی هم داره. مرحوم جد ما یه رساله داره که چاپ شده اخیراً، ایضاح الاحوال فی احکام الحالات طاریت علی الاموال، مواردی که می شود در مال دیگری بدون اجازه مالک تصرف کرد، و به عنوان یکی از مستثنیات الاحکام ذکر کردن که یک قاعده ای هست، قاعده احترام اموال. قاعده احترام اموال اقتضا می کنه در مال مالک بدون اجازه او تصرف نشه، ولی این قاعده استثنایی داره، استثناءات شد تو این رساله ایضاح الاحوال ایشون آوردند و بحث کردند و مفصل 22 مورد هست که تو این رساله مورد بحث قرار دادن، کتاب استدلالی هست که چاپ شده. بنابراین درسته این قاعده سر جای خودش درسته، ولی قاعده اینجور نیست که قاعده تخصیص برداری نباشه. خب ممکنه در یک موردی تخصیص بخوره. البته ابن ادریس چون اون مشکل اصلی ابن ادریس در مورد این روایت اون نکته دوم هست، چون ابن ادریس به خبر واحد عمل نمی کند، اصل اصلیش اینه که اینا رو خبر واحد می دونه، قابل عمل نمی دونه. در همه مسائلی که اینجا ما داریم ابن ادریس اینا رو قبول نکرده. اقتراض ولی از مال یتیم رو قبول نکرده، نمیدونم تمام این چیزهایی که مختلفی که اینجا ما داریم هیچ کدوم رو ابن ادریس قبول نکرده، اینا رو چون همه خلاف قواعد میدونه و روایتش رو میگه روایت واحد است و امثال اینها. اینی که نپذیرفته عمدش به خاطر این است که ایشون خبر واحد رو معتبر نمیدونه، ولی کسی خبر واحد رو معتبر بدونه نباید اینجوری مشو بکنه، حقشونه که مخالف قواعد باشه. همچنان که مثلا ولی این دیگه علما تقریبا منهای ابن ادریس بقیه اتفاقیه که ولی اگر ملی باشه میتواند مال طفل رو قرض برداره و اون مانعی نداره. حالا ولو مال بعضی قید کردن به شرط مصلحت بر طفل داشتن که تو کلام یحیی بن سعید در الجامل شرایع بود، ولی ادلش اطلاق داره. و حالا بعضی ها یه قید دیگه کردن که حالا اونو باز ممکنه یه جوری بگیم به شرطی که به ضرر طفل نباشه، مفسده نداشته باشه برای طفل، ولی شاید چیز صحیح تر این باشه که اطلاق عدله است، یعنی اطلاق عدله اقتضا میکنه ولی بتواند این کار رو انجام بده. حالا در جایی که به ضرر طفل باشه رو من حالا خیلی اصرار ندارم، ولی به هر حال این که لازم نیست حتما مصلحت طفل باشه در این اقتراض، چون خیلی وقت اقتراض مصلحت طفل نیست، فرق نداره که او اقرض بکنه اقرض نکنه. میتونه شعار مقدس این که ولی در واقع از یه طرف داره مال طفل رو حفظ میکنه، حفاظتی که از مال طفل هست، شعار مقدس در قبال این زحمتی که میکشه این اجازه رو به ولی داده باشه. عدیت اقلایی هیچ مشکلی هم نداره، در مانحنفی هم همین، کسی که ودیعه در اختیارش هست این ودیعه رو داره حفظ میکنه، این مانعی نداره. شعار مقدس در واقع به خاطر این حفظ ودیعه یک همچه حقی رو براش قرار داده باشه که این لااقل در صورت. حالا این روایت ها ما دو تا روایت داشتیم، یه روایت قید حاجت داره، یه اون روایت قید حاجت نداره. البته این روایت ها مثبتین هستند، با هم دیگه منافات ندارن. در سؤال سائل قید حاجت اخذ شده توی این روایت علی ابن جعفر، نه در کلام امام علیه السلام. اگر در کلام امام علیه السلام بود این دو تا روایت با هم دیگه تنافی داشتن، ولی سوال سائل این است که محتاجه و میخواد برداره، خب اجازه داره تو روایت علی ابن جعفر، ولی تو اون روایت حبیب خصعمی قید اجازه رو هم نداده. و عرض کنم خدمت شما همچین قیدی نیست و علال قاعده باید به طور، یعنی میخوام بگم که یک چیزی نیست که خلاف ارتکاز و اقلایی باشه. البته در جواهر مرحوم صاحب جواهر یه مطلبی داره که بعد از ایشون هم در کلمات علمای بعدی آمده، عرض کنم خدمت شما در جواهر این هست، جواهر جلد 27 صفحه 143 این دو تا روایت رو آورده. قال الا انه لم اجد عاملا بشيء منهما، امیر روایت حیوه خفعمی و علی ابن جعفر، لمنافاتهما اصول المذهب ضرورت عدم اقتضاء عقد الودیعه الوکاله فی القرض والاستیفاء فلا محیث ان طرحهما، مثلا چون کثیف فتوا نداده باید اینا رو طرح کرد، او حمله ما علی الفهوا، حمله ما علی الفهوا یعنی که نه اذن فهوا از طرف مالک وجود داشته، برای این که بگیم این مراد صورتی هست که قرائن حالیه اقتضا می کرده است برای این که این جایز باشه که او نحو ذلک والله العالم. این مطلبی است در جواهر هست. مرحوم آقای خونساری هم در جامع المدارک این رو پیگیری کردن، یه قدری با یه قدری تفاوت در متن. در جامع المدارک جلد 3 صفحه 439 داره، خبر خصعمی و خبر علی بن جعفر رو نقل میکنن، بعد میفرماید الا انه لم نجد عاملا بشيء منهما لن منافاتهما اصول المذهب لعدم اقتضاء عقد ال... یه تعبیری رو، تفاوت تعبیری رو ببینید. مرحوم صاحب جواهر نوشته ضرورت عدم اقتضاء عقد الودیعه الوکاله فی القرض، کلمه ضرورت به کار برده. مرحوم آقای خونساری کلمه ضرورت رو برداشته به جاش کرده لعدم اقتضاء عقد الودیعه الوکاله فی القرض والاستیفاء. اون ضرورت یک لحن شدید و لحنیه که نه ایشون ضرورت خب همچی ضرورت رو خدا رحمت کنه. این تفاوت بین شیوه تعبیری مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم هم هست. شما اگر مستمسک آقای حکیم رو با سیرای آقای خویی مقایسه کنید، تو تعبیرات مرحوم آقای خویی ضرورتا بداهتا امثال اینا مکرر هر دو صفحه یه بار یک کلمه ضرورتا و بداهتا به کار رفته، ولی مرحوم آقای حکیم اصلا اینجور تعبیر نمی کنه. حتی مرحوم آقای حکیم مثلا یه مطلبی که از دیگران نقل میکنه نمیگه و هازا ضعیفون، هازا باطلون، هازا فاسدون، میگه هازا لمیتوم، هازا غیر تامن. خیلی در شیوه تعبیر کردن مؤدب تعبیر میکنه و این هم تعبیر مرحوم آقای خونساری یه مقداری اون ادب اخلاقی ایشون بوده که گرنه سعی میکرده تعبیر رو تعبیری که مثلا برای ایشون میگه لعدم اقتضاء عقد الودیعه البکاله فی القرض و الاستیفا. بعد هم فلا مهیف ان طرحه ما هم اصلا به اون لحن هم تعبیر نمیکنه. حالا همین میگه من عاملی به اینها چیز نکردم، که حالا چه باید کردم هیچ اظهار نظری نمیکنه. اون هم از باب اون جهات اخلاقی که حالا یه روایتی رو عامل پیدا نکردیم حالا باید چه کنیم و اینها، همین اشکال رو طرح میکنه بدون اینکه بخواد در مورد این اشکال اظهار نظری بکنه و همین مقدار. بعد فقط یه ادامه داره و یبعد کون الاذن منه علیه السلام من باب الولایه. امام علیه السلام ما بگیم اذن مالکی اینجا نیست، اذن شارعی اینجا وجود داره. خود شارع علیه السلام، امام علیه السلام به اعتبار اینکه ولی هست، از یک نوع در واقع ولایت سلطانیه که امام علیه السلام داره همچی اذنی داده، این ایشون میگه بعید است که این مطلب باشه. البته یه نکته کلی رو من عرض بکنم، یه نکته اینی که ما دو بحث هست با همدیگه باید جدا بشه. یه بحث، بحث ولایت تشریعیهی که ائمه معصومین علیه السلام داشتند، یک بحث یعنی حق تشریع. ما در از روایات استفاده میشه که ائمه علیه السلام حق تشریع داشتند، روایت معتبر در بسیار درجات کافی مفصل هست. اما اینکه ائمه علیهم السلام مثل پیغمبر حق تشریع داشتن، هم ائمه حق تشریع داشتن هم پیامبر حق تشریع داشتن، اما اینکه ائمه علیهم السلام از این حقشون استفاده کرده باشند، این ما دلیل نداریم. معنای حق تشریع این هست که یک حکم ثابت جعل کنن، همچنان که در مورد پیغمبر ما همچین چیز رو داریم، روایات های زیادی داره، یه سری چیزها رو ما فنه النبی می داره در مقابل فریضه که ما فرض الله، روایات ها مصادیقش هم تعیین شده، مثل دو رکعت سوم و چهارم در نمازهای چهار رکعتی که این ما فرض النبی هست، و خداوند حرمت خمر رو فقط آورده ولی حرمت کل مسکرن ما سنه النبی هست، و مثالای زیادی که تو روایات اصلا ذکر شده که اینها پیغمبر یک سری تشریعاتی کرده و این تشریعات به عنوان یک تشریع ثابت باقی مانده. اون یه این چیز، این سبک تشریع ثابت از ائمه معصومین من سراغ ندارم. بله
على من يلعب بالنار وعلى من يلعب بالأربعة عشر وأنا أدير الخامسة أنا هوب أن تسلم على أصحاب الشيطان.
بله. حالا این روایت معتبر میخوام بگم، روایتی که بله بله
الزكاة في البرزون، امیر المؤمنین جعل الزكاة في البرزون.
بله، حالا اینا همینو میخوام توضیح بدم. یه سری چیزهایی هست که در بعضی از روایات وجود داره، اینها معلوم نیست از باب حق تشریع باشه. یک حق سلطانی داریم که شخص به معنه سلطانون در یک شرایط خود در زمانی که سلطان هست یک احکام جعل میکنه. ما در مورد ائمه بعضی از این احکام سلطانیه رو داریم، مثل خمسی که امام جواد علیه السلام در سال وفاتشون تعیین میکنند از باب خمس 1/12 نصف السدس، یک خمس ویژه‌ای رو از باب خمس بعضی موارد رو تحلیل کردن، نصف الخمس رو، یعنی در واقع به یه معنام اون چیز نیست، یعنی اون تحلیلی که وجود داره اون تحلیل رو ائمه علیهم السلام امام جواد نسبت به 1/12 ازش رفعیت کرده. حتی خود تحلیل خمس، به خود تحلیل خمس میتواند از باب حق سلطانیهی باشه که ائمه معصومین علیهم السلام داشتن. برابر مطلب درست که بحث تحلیل خمس یک امر دائمی نیست، یک امری هست در مورد زمان محدود و یک حکم موسمی هست به تعبیر دیگه. این احکام موسمیهی که ائمه معصومین علیهم السلام داشتن داریم. این بحث، این که زکات بر برزون که از حضرت امیر و امثال اینها هست، آیا اینها یک حق دائمی هست یا حضرت اون زکات رو به عنوان یک حق سلطانی در زمان پیشوایی و خلافتشون کردن، اونو باید یه مقدار تأمل کرد که اون از کدوم باب هست. میخوام عرض بکنم و یبعد کون الاذ منه علیه السلام من باب الولایه، این دو چیز هست. این آیا مرادشون این هست که از باب این که حق سلطانی دارند این اذن داده باشن؟ اگر اون باشه، ما احکامی که یک امام علیه السلام از باب حق سلطانی میده در زمان امام بعدی ادامه پیدا نمی کنه. و ما اینه که ما در بحث لازرر این مطلب رو اشاره کردیم که این که مرحوم امام بحث لازرر رو نهیش رو نهی سلطانی میدانند، یکی از مشکلاتش همین هست که نهی سلطانی در زمانی که تا زمانی هست که اون سلطان باشه، در حالی که لازرر به عنوان یک نهی دائمی هست. اگر هم کسی بخواد اون رو مطرح کنه نباید نهی سلطانی بگه، نهی پیغمبر باید بگه به ما انهو مشرع حق تشریع ثانوی داره، یعنی در قبال خداوند، خداوند یک سری تشریعاتی رو به پیغمبر واگذار کرده که پیغمبر این تشریع رو بکنه که البته تنفیذش خداشون تنفیذ کرده. فسارت اوامرو که اوامر الله که تو بعضی روایات اشاره به این هست که با توجه به تنفیذ اوامر و اطیع الله و اطیع الرسول بنابر روایات ناظر به این موارده، و یعنی اطیع الله و اطیع الرسول به نظر میرسه که بستگی داره که به چه نحو امر پیغمبر باشه. اگر پیغمبر به ما انهو سلطان یک امر موقتی موسمی امثال اینها میکنه، خب در همون محدوده چیز هست. اما اگر یک امر به عنوان که حق تشریع ثانوی داره، اون هم اطیع الرسول اون موارد رو میگیره. علی تقدیر این عبارت مرحوم آقای کنساری که یبعد منه کون الاذ منه علیه السلام من باب الولایه، میتواند هم ولایت تشریع ائمه باشه هم ولایت سلطانیه ائمه باشه، که هر دوش در به خصوص عرض کردم ولایت سلطانیه ائمه نمونه های ما داریم درش که ائمه علیهم السلام بحث تحلیل خمس در واقع یک نوع همین از نوع ولایت سلطانیه است که ائمه داشتن، که در مورد اون خمس 1/12 هم اونم اینا همه از این باب هست که برای سال مشخصی امام علیه السلام اون تحلیلی که کرده بوده اینجا تحلیلشو مزیق میکنه و اون 1/12 رو میگیره. بله؟ ممکنه عرض کنم نمیدونم عزیز کمال خامس این، حالا این روایت چون مرفوع است شاید لحنش این هست که میخوان یک حکم تشریعی رو جعل کنند امثال اینها، و لحن این که یک حکم به اصطلاح موقتی که الان در زمان من هست بعد از من امثال اینها نباشه معلوم نیست باشه. به هر حال من اینی که میخوام بگم ثابت نیست، نمیخوام بگم اشکالی داره که ائمه معصومون علیهم السلام، چون اصل حق تشریع داشتن ائمه مسلمه، روایاتش مسلمه. حالا اگر یه موردی هم دلیل معتبری داشته باشیم که ائمه تشریع کرده باشن ما عکس میکنیم. ممکنه مثلا بحث خمس در ارباح مکاسب از این باب باشه که ممکنه شخصی قائل به این بشه که ارباب مکاسب اصل اون آیه قرآن که در مورد ارباح هست، یک مربوط به اصطلاح ارباح غنایم جنگی هست، ولی ائمه معصومین علیهم السلام این رو تعمیم دادن به خاطر حق تشریعی که داشتن، این رو گسترش دادن. اینم به هر حال یک چیزی هست که باید دنبال کرد که آیا ما دلیلی برای استفاده ائمه معصومین علیهم السلام از حق تشریعشون داریم یا نداریم.
شما به روایت که فرمودید مسلمه حق تشریع در زمان امامت نیست، مستمره به روایت زیاد زندم
نه در پیغمبر که اینا میگه ائمه همون حق پیغمبر رو دارن، پیغمبر اونش که حق تشریع ادامه است، روایات میگه همون حقه که پیغمبر داره ائمه همون حق رو دارن، اون حق به عنوان حق سلطانی نیست، حق دائمیه. بله
این
دو تا روایت رو
گیر داده بشون که خبر واحد هم کل چیزی که مستشفت
میارن خبر واحد. خب بله، نه چون خلاف قواعد نمیدونسته دیگه، میگه اگه چیزی باشه خبر واحد باشه خلاف قواعد هم باشه حالا دیگه اینجوری ایشون داره دیگه. حالا به هر حال ایشون مستشفت سرائر رو اصلاً عنوانش این نیست که میخواد این روایت رو عمل بکنه یا نه، میگه بالاخره یه روایت های جالب، روایت جالبات. اصلا خود مستطرفات سرائر اون این بابش تو بعضی از نسخش هست، باب النوادر، و اینی که این نسخهی که چاپ شده مستطرفات سرائر عنوان این کتاب آقای افتهی اینا که چاپ کردن النوادر او مستطرفات سرائر، این عنوان نوادر در بعضی از نسخ عنوان باب النوادر است، بعضی نسخ نیست، اختلاف نسخه است در این که این عنوان این باب چیه، النوادر داره نداره، تو چیداش هست اختلاف نسخش هست. که اگه بخوام بگم که معلوم نیست ایشون این روایت ها رو، روایت جالبی بوده که اینا رو چیز کرده، فقط روایت جالبیه مجموعا، یعنی ولی معناش این نیست که خب فوقش اینه که میگه نه اگر خلاف چیز باشه قبول نمی کنیم دیگه. بله یه مشکلی بعضی از این کسانی که خبر واحد رو قبول نمی کنن دارن، اون اینه که بعضی جای متنهای خاصی که به هر حال اونم به یه معنا خبر واحد هست، اونجا دیگه بحث محفوف قرائن و امثال اینها پیش میاد و اونا یه جوری قضیه رو تیر میکنه. یعنی یه مقداری گاهی اوقات موارد که این مثلا اجماعی است و امثال این است و ایناش باعث میشه که یه کمی راحت تر بپذیرن. حالا به تناسب حالا که گفتید یه نکته رو به شما عرض بکنم، من یه موقعی این رو دنبال کردم که ما سه تا کتاب فقه الحدیث به فقه الروایه داریم که بر اساس روایات سه تا کتاب معروف چیز رو من مقایسه کردم با هم، کتاب مقنع شیخ صدوق و کتاب جمل العلم و العمل سید مرتضی و کتاب نهایه شیخ طوسی. خب شیخ طوسی به خبر واحد خب عمل میکنه، سید مرتضی به خبر واحد عمل نمیکنه و شیخ صدوق هم به خبر واحد عمل میکنه. میزان نزدیکی جمل العلم و العمل به نهایه خیلی بیشتر از میزان نزدیکی مقنه هست به جمال العلم و العمل، یعنی اون تأثیری که بحث حجیت خبر واحد باید بگذاره اینقدر تأثیر نگذاشته. علت تأثیرش اینه که خیلی از این چیزهایی که مثلا شیخ طوسی به عنوان خبر واحد اینا رو معتبر میدونه، همونم سید مرتضی قبول میکنه ولی میگه محفوف به قرائنه، اجماع بر صحتش هست، امثالی اینا. اولا اون فتواهای خاصی که در کلام شیخ صدوق وارد شده بیشتر از، یعنی فاصله شیخ صدوق با وجود پذیرش خبر واحد از این دو بزرگوار نسبت به این فاصله که این دوتا نسبت به همدیگه دارن بیشتره. اینه که نظر میرسه که یه انقدر حجیت خبر واحد و اینها در عمل انقدر اثر اونچنانی نداره. خب بگذاریم. حالا من تصورم این هست که این که مرحوم سید صاحب جواهر این روایات این بحث رو میخواد بگه لم نجد عاملا به ما و امثال اینها، علت اصلی که درسته یه کسی که صریحا این روایت رو آورده باشه و عمل کرده باشه ما ندیدیم، ولی اینکه صریحا هم این روایت رو آورده باشن و رد کرده باشن اون طرفش رو، اون هم ما ندیدیم. اصلا این روایت مورد توجه آقایون نبوده، علتش اینه که در کتابهای معروفی به یه معنا نبوده و تو تهذیب هست، اون حیوه خصمی تهذیب دیگه روایتش جلد چی تو نهی بردم بله جلد 23 جامعه حدیث رو به من بدید. چی؟ صقیح و تهذیب هست. یعنی عمده قضیه اینه که چون تو کافی نیامده بوده و شیخ طوسی هم تو نهایش این روایت رو نقل نکرده، نهایه خب جمع آوریه و تو کتب شیخ طوسی منتقل نشده، یعنی عمده قضیه این هست که منتقل نشده و شیخ طوسی هم تو نهایه‌ای که آورده خدمت شما چاپ قبلیشه. حالا این روایتش توی تهذیب به نظرم تو تهذیب باب عرض کنم خدمت شما آدرس تهذیب رو بدید 780 بله تهذیب. حالا نمیدونم به هر حال شیخ طوسی ولو تو نهایه نیورده ولی تو این باب ودیعه تهذیب این روایت رو آورده و پیش توضیح این که مثلا این روایت مستابه نیست امثال اینها هیچ توش نیست. من فکر میکنم این که بخوایم بگیم این روایت معرضون انه اصحاب باشه، هیچ مشاهده روشنی برای این که معرضون انه بودن باشه ما نداریم. بله عمدش اینه که تو کتابهای شیخ طوسی تو کتابهای فقهی رسمیش که نهایه و مبسوط و خلاف و اینجور چیزها باشه این مضمون رو نیورده و وقتی نیورده دیگه کم ده. اصلا مورد توجه واقع نشده، مورد توجه واقع نشده و اینه که هیچ کسی اون تو قرب الاسناد هست که اون روایت علی ابن جعفر و ولی به نظر میرسه شیخ صدوق تو فقیه آورده و ظاهر فقیه همینه که بهش فتوا میده. خود شیخ طوسی هم اینجا هیچ حاشیه‌ای در مورد این مطلب نیورده ولی تو کتاب‌های فقهیش نیورده و کسی هم صریحاً آورده باشه بگه من بهش فتوا نمیدم ما نداریم. به نظر میرسه که این باید بهش فتوا داد، وجهی نداره که این روایت رو مورد نهی اصحاب تلقی کنیم. و اینه که به نظر میرسه بعضی از به نظرم تو کلمات صاحب حدائق و بعضی از اینها این روایت مورد فتوا به و تو کلمات شیخ عاملی و بعضی از این اخباری ها مورد فتوا قرار گرفته و علل قاعده باید این رو پذیرفت. و هیچ نکته این که بخوایم بگیم مورزانن، حالا اون کبرای کلی مورزانن رو هم اگر بپذیریم به فرض سقرویان، این که بگیم اینجا مورزانن اصحاب بوده خیلی روشن نیست. دو بحث هست، یه بحث اینه که روایت رو اصلا نیوردن به خاطر همین بهش عمل نکردن، لم نجد عاملا به ما، که به فرض هم چیز باشه اولا عرض کردم ظاهر فقیه این است که بهش عمل میکنه، آوردن فقیه در کتابش اینه که بهش داره عمل میکنه. شیخ طوسی هم در کتاب تهذیبش که آورده ظاهرش اینه که عمل میکنه، هیچ حاشیه‌ای هم نزدین ثغرویان این که عامل به اینها نبوده، نه دوتا ظاهرا عامل وجود داره و همین مقدار کافی هست برای اینکه این روایت مورد استناد قرار بگیره. ولی عمدتا نکته دیگه هم هست فوقش اینه که اعراض باید و این جایی که اصلا روایت رو نیوردن اون اعراض ثابت نیست. حکم مجرد این که حکم برخلاف قواعد باشه این باعث نمیشه که ما به روایت عمل نکنیم. اصلا حالا این نکته رو عرض بکنم، اصلا این که ولی میتواند اقتراض کنه، ولی حالا اینو میخوام من همینو میخوام حالا اینو ادامه شد چیز بکنم، این که اقتراض آیا فقط ولی میتواند اقتراض کند یا غیر ولی هم حق اقتراض داره. یک مورد رو حالا اینو من بعد فردا توضیح میدم، یک غیر ولی اقتراض از مال یتیم در مورد مادر مورد اختلافه، در مورد مادر مورد اختلاف هست. مرحوم شیخ طوسی و علی ابن باوی و دیگران حالا اینو من فردا چیز میکنم که اینها میگن که فقط ولی نیست که حق اقتراض داره، مادر هم که ولی نیست اون هم حق اقتراض داره و میتونه از مال بچهش برداره و قرضن حق داره. این و نه حتی مال یتیم، حتی مال صحبت یتیم هم نیست که یک نوع ولایت عرفیهی برای مادر ثابت بشه. مادر حق داره از مال فرزندش قرضن برداره. حالا اینو ما فردا این روایاتی در این مسئله هست و مورد بحث هم قرار گرفته تو کلمات فقها و من آدرساشو بدم بعدن این رو بعد در مورد صحبت میکنیم. این روایاتش باب 70 از ابواب ما یکتصابه و ما لا یکتصابه، این روایاتش تو این باب هست و تو دروس تو مختلف شیعه مرحوم علامه هلی این رو در یک حکم و تصرف الوالده فی مال ولده ها مسئله 26 از ابواب وجوه الاکتصاب که مرحوم در مختلف داره، بعد از اون تو دروس و امثال اینا حالا اون بحث شما فردا میخوایم بکنیم. میخوام عرض بکنم اینجور نیست که حتما باید اختصاص داشته باشه به ولی، در مورد غیر ولی هم فل جمله وجود داره و به نظر میرسه که ما مانعی نداره ما بگیم که در واقع همه کسانی که یک نوع یک نحو ولایتی یک نه فل جمله ولایت ولو ولایت بر حفظ مال داشته باشن اینها شورای مقدس براشون این حکم رو جعل کرده باشه، کسانی که نسبت به این مال یک نوع حلقه‌ای وجود داشته باشه، به نظر میرسه ما وجهی نداشته باشه که این رو اختصاص بدیم به ولی. و این رو من حالا میخوام در بحث زکات از این استفاده کنم که یک مقدار تعمیم، یعنی اون عبارتی که از شیخ طوسی استفاده تعمیم میشه، ما اون رو بگیم خیلی اینجور نیست که دور از آبادی باشه و بتوانیم بر طبق او خوش میکنیم. حالا دیگه ادامه بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آل محمد.
وجه سرایت حکم ودعی به چیز چیه؟ به بحث ما
بحث میخواییم بگیم که این که بشود غیر ولی هم از مال چیز اقتراض کنه.
خب چرا این چرا شبیه این اونه هرچی؟
نه میخواییم بگیم اختصاص نداره به ولی. بحث ما این هست، ما روایت هایی داریم از این روایت ها استفاده می شود که غیر ولی هم حق اقتراض داره. ما میخواییم بگیم حق اقتراض اختصاص نداره به جایی که ولی باشه. من افتر این ودعی و اینا را
آمودم،
حتی مال یتیم هم نباشه، امثال این ها، مال غیر یتیم. شارع مقدس در بعضی موارد دیگر حق اقتراض برای غیر ولی هم ثابت کرده. اینا رو برای این میخوام بگم که اینقدر استغراب نشه که حتما بر اون امام مثلا این قرینه گرفته بودن که اینا حتما بر مال ولی. ما میگیم نه، نیازی نیست که مرحوم چیز هم محقق. اصل بحث ما از اینجا ناشی شد که ظاهر عبارت شیخ طوسی این هست که این حکم اختصاص به ولی نداره، نمیدونید ولی هم هست، ولی محقق حلیم را اختصاص داده بود به ولی. میخواستیم بگیم کلام شیخ طوسی رو ما میتوانیم در اینجا بپذیریم و بگیم این حکم اختصاص به ولی نداره. مشابهاتی وجود داره که این در مشابهات هم چیز هست. این مشابهات کمک میکنه برای اینکه ما این حکم رو خلاف ارتکاز اغلایی اعتقاد مجرعی نداریم.